شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا. با سلام، در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیا نویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت میکنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیا نگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستند که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتن چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادند. بعد از بابلیان پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال، ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی‌هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود، درباره تقسیم بندی‌های یونانیان می‌نویسه: آنان خشکی‌های جهان را به قاره‌های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آب‌های زمین را عبارت از یک اقیانوس کناری دانستند که کره خشکی را دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتند. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت. دیگری دریای خزر، کاسپین سی، که دریایی باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد. سوم خلیج پارس، سینوس پرسیکوس، که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت. و چهارم خلیج عربی، سینوس عربیکوس، که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده. میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده، از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می‌خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو چهارگانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی دوگانگی قائل بودن، دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به دو دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستند. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند، یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو یعنی از سینوس پرسیکوس می‌خوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی دریای پارس خواندند. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس پرشن گولف در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نامهای جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوت التحریریت الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قومگرایانه و خلاف اصول علمی نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره. نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید میکنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
فرا رسیدن عید مبعث را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. محمد آمد تا کودک بشریت را در آغوش مهر و عطوفت دین قرار دهد. آمد تا زندگی‌های مسخ شده مردم را با فطرت آشتی دهد. آمد تا پیام آسمان را بر زمینیان باز خواند. آمد و با آمدنش تعصب‌ها و تفرقه‌ها رفت. زاده شد تا جهل و جور بمیرد، مبعوث شد تا شرک و بت‌پرستی رخت برمنده، تا جاهلیت از صحنه زندگی‌ها بگریزد، تا چشم جهان به روی فروغ وحی گشوده شد. ای آموزگار خوبی ها و نیکی ها، حیاتت فروغ زندگی ابدی است و اخلاقت چراغ حیات، رفتارت الگوی زیستن است و آنچنان عالی و پسندیده که خدای سبحان بر آن نشان خلق عظیم کرامت دارد. در این روز شریف مبعث حسن خلق تو را یاد میکنیم و از اخلاق تو که اسوه است سرمشق میگیریم، درس میآموزیم تا بدین گونه این روز شریف و جشن شادی آفرین را بر خویش مبارک سازیم، زیرا برکت در نام و یاد توست و زندگی با عشق و محبت به تو مبارک می‌گردد. درود بر رحمت جهانی پیامبر مهربانی، که وجب به وجب زمین متبرک از نام اوست. یتیم و غریب بود در سرزمین بت‌پرستی، اما اینک مردی است بر کرسی رسالت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامی است که هر بار می خوانمش. چه شور پر حلاوتی است در نام محمد. اینکه از شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه گفتگوی من با من. توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیزی که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
تاب و طاقت شدیم، کم حال و حوصله، زود از کوره در میریم، زود جوش میاریم، تند به هم میریزیم. بیشتر از همه خودمو میگم، حال خودمو میبینم و روایت میکنم. توی خونه، بیرون، اداره، ماشین، تاکسی، سر کار، هر جا، بقالی، نونوایی، با کمترین حرف سر هیچی به هم میریزم، میشکنم، داغون میشم، آوار میشم. حتی اگه سعی کنم نشون ندم، سعی کنم حرفی نزنم، چیزی نگم، بازم از درون اونقدر دچار فرو ریختگی میشم که تغییر حال و حالتم کاملا معلوم میشه. شدم این شیشه های فرسوده نازک، شیشه های لاجون که به اشاره میشکنن. شکوفه های نورسی که با گذر کمترین نسیم پرپر میشن. بناهای بیپی و بنیان که با یه تکون آروم آوار میشن و صدای هرمپ ریختنشون همه جا رو پر میکنه. اولش متوجه نبودم. آخه اصلا خودم رو اینجوری نمیشناسم و نمیشناختم. معمولا خونسردم و نسبت به اتفاقات پیرامون کمتر واکنش نشون میدم. یا حتی از این هم بیشتر، خیلی وقتا از دریچه شوخی و مزاح وارد میشدم. انگار شوخیه، انگار جدی نیست. اینجور تعبیر میکردم. اصلش تا یادم خودم رو اینطور میشناختم. اینجور که خیلی از امور دنیا برام جدی نبوده و خیلی جدی نمیگرفتم چیزیو. وقتی جدی نگیری انگار روحت، روانت به شکل پیشفرض در وضعیت دفاع قرار میگیره. این جدی نگرفتن دنیا و مافیها همیشه مثل سپر، مثل یه عایق عمل میکنه و باعث میشه کمتر باریک بینی داشته باشی و به جزئیات ناراحت کننده فکر کنی. همیشه وقتی با کسایی که حساس تر بودن برخورد میکردم، وقتی هرس خوردنشون و کنش و واکنش های هیجانی اونا رو میدیدم، میگفتم سعی کن نبینی، بگذری، سعی کن جدیش نگیری. طبعا اونا نمیتونستن و من همواره در خاطر داشتم که چه رنجی میکشند بندگان خدا. چون هرچی حساستر و باریک بینتر باشی، بیشتر اذیت میشی طبیعتا. حافظ یه بیتی داره توصیه میکنه، نصیحت میکنه، تذکر میده. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. یه جورایی همین حرفو میزنه، همین جدی نگرفتن، همین ساده انگاشتن. سادگی تو دلبستگی به دنیا، ساده انگاشتن ارضیات و فرعیات زندگی. ساده بودن تو مسیر ارضی زندگی که گاهی قدر و بهاش برام اونقدر اصل میشه که از اصلش بالاتر میسته. حتما دیدین شما هم کسایی که انگار هرس خوردن عادتشونه، خوی و خصلتشون شده. به کمترین چیزی به هم میریزن، عصبی میشن و خون توی سر و صورتشون چنان و چندان میچرخه که یک بار سرخ میشن. هرچی میخوان پنهانش کنن هم میسر نمیشه. من دیدم چنین آدمی رو. موضوع رو وقتی تعریف میکنه از نظر شما چیزی نیست. حیرت میکنید که این مسئله این همه برافروختگی نمیخواد. ولی او اصلا نمیتونه مثل شما نگاه کنه. از دید اون مسئله اونقدر جدی و با اهمیته که هرچی شما بگی اصلا نمیشنوه. لاجرم رنج میکشه و حتماً و حکماً اون رنج رو به دیگرون هم منتقل میکنه. چون گفتن از کوزه همون برون تراوت که در اوست. زندگی کردن یه مهارته. آدم به عادتی خدا داده نفس میکشه. میخوره، مینوشه و به حسب عادت و غریزه زنده است. ولی که زندگی کردن چیز دیگه یا مهارتیه که آدم باید تمرین کنه و به دست بیاره. در واقع زندگی کردن یه جور رصد مداوم خیشتنه. اینکه حواست به خودت باشه و از چنبره افراط و تفریط دور بمونی و خودت رو صیانت کنی. که افراط و تفریط هر دو عادتی ناپسندن که نتیجه اون بیش از دیگرون و پیش از دیگرون به خود آدم برمی گرده. برای همینه که خواجه شیراز تذکر میده که آسان گیر بر خودکارها، که یعنی سعی کن، تمرین کن و کوشش کن که به هر چیز خرد و کوچکی براشفته نشی، چون سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. دوستی روزی به هم نصیحت میکرد که فلانی حواست باشه که هرس بیخوده نخوری، خودخوری نکنی. دنیا به خودی خود مشکلاتی داره و تو مسیر زندگی برای هر کسی سختی هایی وجود داره که باید به اونها بپردازه و به بهتر شکل ممکن کار به انجام و فرجام رسونه. پس هر وقت در کاری فرو ماندی و هر وقت گسته داشت دلت رو از جا میکند، یادت باشه که خود خدا فرمود به ذکر من دلت رو آروم کن. یادت باشه خدا هست و ناظر و حاضره. هیچ چیزی بر سر تو نمیاد مگه اون چه که خدا برات خواسته باشه، که اگه همه ی عالم و آدم جمع شن تا تو رو زمین بزنن، تا او نخواد کاری از پیش نمیبرن، و به عکس اگه همه ی دنیا پشت تو باشن و بخوام بالا ببرنت، تا او نخواد آب از آب تکون نمیخوره. توکل باید کرد و دل به او باید بست که قادر و ما رو کافیه. خدا همه ما رو از افراط و تفریط دور نگه داره و عاقبتمون رو به کرمش ختم به خیر کنه انشاءالله.